بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنوع القيود و احکامها. بعد از این که اثبات کردیم امکان مشروط بودن حکم را، در اینجا میخواییم بحث بکنیم در رابطه با قیودی که بر حکم وارد میشه. اقسام قیود رو اول مشخص کنیم و در مرحله بعد احکامی که هر یک از این قیود داره رو تبیین کنیم. به عنوان مثال ما مثالی میزنیم که چند قسم قید در همین مثال نهفته است. اذا زالت الشمس فصل متطهرن. وقتی که خورشید به مرحله زوال رسید که دیگه سایه کاملا جمع شد و زائل شد، با وضو نماز بخون. یک قید در اینجا زوال شمسه. قید دوم طهارته. زوال شمس قید مجعول است، چون گفتیم که نمیتواند جعل مقید بشه. مراد ما هم از مشروط بودن حکم همین مجعول هست، حکم فعلی. این حکمی که برای نماز آمده مشروط است به زوال شمس، یعنی تا وقتی که زوال شمس نشده وجوبی برای شما فعلیت پیدا نکرده. خیالتون راحت، قبل از ظهر نمازی بر من واجب نیست. اما بعد از این که زوال شمس شد، نماز واجب است، چه وضو داشته باشم چه وضو نداشته باشم. کاری نداره به وضو داشتن و نداشتن من. به من میگه صل متطهرا. پس اینجا این طهارت قید این وجوب فعلی، یعنی قید مجعول نیست. حالا که قید مجعول نیست، قید چیست؟ میفرمان قید واجب است، قید متعلق وجوب میشه واجب. اون چیزی که اون وجوب به او تعلق گرفته، یعنی قید نمازه. خب قید نماز است یعنی چی؟ یعنی این که مولا از شما نمازی میخواهد که اون نماز همراه این قید باشه، اون نماز مقید باشد به وجود این قید. اگر بخوایم ببینیم مراد مصنف چیست، اون گونه که خودشون بیان کردن، میفرمان نماز دو حسه داره. یک حسه نماز بدون وضو است، حسه دوم نماز با وضو است. اونی که مولا از من میخواهد این حصه دوم است، نماز با وضو می خواهد. اصلا نماز بدون وضو امر ندارد. اونی که متعلق امر است این نماز با وضو است. پس وقتی که ما میاییم قید رو میزنیم به واجب، در واقع داریم واجب رو تخصیص میکنیم به دو حصه، حصه بدون قید، حصه با قید، و میگیم ما اون حصه با قید رو از تو میخواییم. حصه بدون قید اصلاً امر ما به او تعلق نگرفته، تو هم اگر بخوای اون رو بیاری هیچ به درد نمیخوره، اصلا انگار نیاوردی چیزی رو، چون من اون حسه رو از تو نخواستم، این حسه از تو خواسته شده. لذا ما اگر بخوایم یه نسبت سنجی بکنیم میان نماز و طهارت، بین این دوتا هیچ نسبتی نیست. نماز علت برای طهارت است؟ نه. طهارت علت برای نماز است؟ نه. پس اینجا نسبت بین چی و چی برقراره؟ می‌فرمایند نسبت بین طهارت و نماز با وضو برقرار است. این طهارت علت است برای تحقق نماز با وضو. اگر شما بخوای اون حسی که به شما امر شده بیاری، باید علتش رو بیاری. علتش چیه؟ همین قید است، همین طهارته. این طهارت رو که بیاری میتوانی اون حسه‌ای که مولا از تو خواسته، یعنی نماز همراه با طهارت رو بیاری. لذا خلاصه مطالبی که بیان کردن این شد که وقتی که ما میایم نماز رو که متعلق وجوب است مقیدش میکنیم به یک قیدی، در واقع داریم واجبمون رو تخصیص میزنیم، میگیم این حسه از واجب رو میخوایم نه اون حسه دیگر، و در واقع میگیم امر تعلق گرفته است به تقید، به قید تعلق نگرفته ها، اونو نمیخوایم بحث بکنیم، امر به تقید تعلق گرفته. تقید یعنی نمازی که با وضوست، ان وضوئن صادر میشود از مکلف، و نسبت این قید به تقید نسبت علت است به معلول. شما قید رو که بیاری میتونی اون تقید رو اتیان بکنی، بدون قید نمیتوانی تقید رو اتیان کنی. تنوع القیود و احکامها، تنوع القیود، خب ما دو تا بحث باید بکنیم، فعلا تنوع قیود رو بحث میکنیم، در مورد احکام در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. فی قولنا اذا زالت الشمس فصل متطهرن یوجد و قیدان للصلاة، در این گفتار ما و در این مثال ما دو قید برای نماز وجود داره، زوال الشمس و طهاره. قید اول زوال شمسه، قید دوم طهارت. و زوال و شمس قید للوجوب الفعلی به معنا انه لا وجوب فعلی قبل از زوال. زوال شمس قید مجعوله، وجوب فعلی یعنی مجعول، به این معنا که قبل از زوال ما وجوب فعلی نداریم. بینما الطهارت و لیست کذالک، اما طهارت این گونه نیست. لوضوح ان الوجوب الفعلی یثبت بعد الزوال حتی اذا لم یکن المکلف متطهرا، به خاطر این که وجوب فعلی بعد از زوال ثابته حتی در اون جایی که مکلف وضو نداشته باشه. و انما هو قید لنفس الصلاه، این طهارت قید خود نمازه. نماز چیه؟ نماز واجبه که وجوب بهش تعلق گرفته. او بالاحرا هی متعلق الوجوب، سزاوارتره بگیم متعلق وجوب، مقید شده است به این قید. و معنا کون الطهارت قیدا للواجب ان الامر متعلق بالحصه الخاصه، معنای این که طهارت قید واجبه اینه که امر به این حصه تعلق گرفته، امر به خود طهارت تعلق نگرفته، به نماز با طهارت، به این حصه، این متعلق امر. ای الصلات مع الطهاره. و اذا اردنا تحلیل الحصه المذکوره، حالا اگر بخوایم این حصه رو تحلیل بکنیم چی میگیم؟ نجدها من مرکبتن من صلاتن و تقیدن به طهاره. میبینیم که این حصه مرکب است از نماز و تقید نماز به طهارت. نگید که نماز و وضو، نه، نماز تقید نماز به طهارت. فالامر بها امر به صلات و به تقید، امر به این حسه در واقع امر به نماز است و امر به تقید نماز به وضو است. معنای حسه اینه. اذن معنا اخذ شیء قیدن فی الواجب هو تحسیس الواجب به، معنای این که یک چیزی قید واجب است این که این واجب به کمک این قید تحسیس پیدا کرده، تقسیم شده به دو قسم و اون قسم، اون حسه که همراه با این قید است خواسته شده. و تعلق الامر بهی به ما هو مقیدون به ذالک القید، معناش اینه که امر به اون، وقتی که امر تعلق گرفته است در واقع به اون واجب، به واجب تعلق گرفته به این عنوان که مقید به اون قید هست، نه واجب مطلق همراه اون قید و غیر اون قید. معنای تحسیس اینه، معنای این که یک چیزی قید می شود برای در واقع واجب اینه. ثم ان الطهارت لو لاحظناها مع نفس الصلاه لا نجد ان احداهما علتا او جزء علت للاخرى، اگه خود وضو رو در نظر بگیریم با نماز، وضو و نماز، طهارت اگر ملاحظش بکنیم با خود نماز، ما نمیابیم که یکی علت باشه یا حتی جزء العله باشه برای دیگری. طهارت علت برای نماز نیست، طهارت جزء العله برای نماز هم نیست. بینما لولا حظناها مع تقید الصلات بها، اما اگه طهارت رو بخوایم نسبتش رو با تقید نماز به طهارت، یعنی نسبتش رو با حسه مقیده در نظر بگیریم، وجدنا انها علتا للتقید، میبینیم طهارت علت است برای این که این نماز مقید بشه به طهارت. اذ لولاها لما وجدت الصلات مقیدتن بها، اگه طهارت نبود نماز مقید به طهارت ایجاد نمیشد. پس طهارت در واقع علت است برای ایجاد اون نماز مقید. ول خلاصه ان اخذت طهارت مثلا قیدا للصلات، یعنی خلاصه اینه که اینکه طهارت به عنوان مثال قید برای نماز است بدین معناست که اولا تحسیس الواجب بها، واجب به واسطه این طهارت تحسیس پیدا میکنه، تقسیم میشه. ثانیا ان الامر يتعلق بالصلاة و بالتقيد بالقید، اینکه طهارت قید میشه در واقع معناش اینه که امر تعلق میگیره به نماز و به تقید نماز به این قید. و ثالثا ان نسبت الطهارت الى التقید نسبت العلت الى المعلول، نسبت میان طهارت و تقید نسبت علت و معلوله. این طهارت علت است برای اینکه نماز همراه با طهارت بتواند ایجاد بشه. و لیس کذالک نسبتها الى ذات الصلات، اما طهارت با نماز هیچ نسبتی نداره. خب پس ما گفتیم یک سری قیود، قیود مجعولند قید وجوب، یک سری قیود قیود واجبند. قیود مجعول تا محقق نشند حکم فعلیت پیدا نمی کنه. اما قیود واجب این گونه نیست، قیود واجب باعث تحسیس اون در واقع متعلق امر میشه. یک قسم دیگری هم داریم، قسم سوم جاییست که یک قیدی هم قید وجوب باشه هم قید واجب باشه. چطور؟ به این صورت که تا این قید محقق نشده حکمی نیست، شما براتون هیچ حکمی فعلی نیستش. بعد از این که این قید موجود شد حکم بر شما فعلیت پیدا کرد، بر شما واجب است که متعلق این حکم رو مقیدن به اون قید اتیان کنید. مثلا روزه ماه مبارک رمضان، ماه رمضان قید وجوب صومه، تا ماه رمضان نیاد روزه بر ما واجب نیست. بعد از این که ماه رمضان آمد روزه مقید به ماه رمضان بر ما واجب است. نه اینکه روزه بر ما واجب است، حالا خواستیم اون وقت میگیریم، خواستیم صبر میکنیم هوا خنک‌تر بشه بعدن میگیریم. این نیست. وقتی که این قید وجوب محقق شد بر ما واجب است روزه مقید به اون قید، یعنی روزه ماه رمضان. این حس از ما خواسته می شود و ما باید این حس رو اتیان بکنیم. و یجدر الالتفات الى ان الخصوصیت ای خصوصیت کانت کما قد تؤخذ تارتن قیدن للوجوب فقط کل بلوغ لوجوب السلات. شایسته است توجه به این نکته که خصوصیت، قید، هر خصوصیتی که میخواد باشه، هر قیدی که میخواد باشه، همچنان که ممکن است به عنوان قید وجوب اخذ بشه. مثل بلوغ، قبل از بلوغ تکلیفی اصلا نداره. یکی از شرایط تکلیف بلوغه، قبل از بلوغ هیچ تکلیفی نیست. و تؤخذ و اخرى قیدا للواجب فقط، ممکن است یک قیدی فقط قید واجب باشه که طهاره للصلات، مثل همین طهارتی که مثال زدیم. قد تؤخذ ثالثتا، قسم سوم، قیدن للوجوب و الواجب معن، هم قید وجوب باشه هم قید واجب باشه. که خصوصیت شهر رمضان، این خصوصیت و این قید، هم قید وجوب هم قید واجب. فانها قید لوجوب الصوم، قید وجوب صومه، به معنا انه لا وجوب للصوم بدون دخول شهر رمضان، به این معنا که قبل از شهر رمضان هیچ وجوبی برای صوم نیست. اگر کسی قبل از ماه مبارک رمضان فوت کنه، چیزی از عهده، چیزی به عهدهش نمیاد. و هی ایضا قید لصوم الواجب، در این حال که قید وجوب است، بعد از این که ماه رمضان آمد قید واجبم هست. به معنا انه لو دخل رمضان فالوجوب و ان تحقق الا ان الصوم لا يقع مستاقا للواجب الا اذا اتي به خلال رمضان لا بعده، به این معنا که اگر ماه رمضان داخل شد وجوب درست محقق شده، الا این که اون روزه نمیتواند مصداق واجب قرار بگیره مگر این که همراه با اون قید بیاد، یعنی در خلال ماه رمضان آورده بشه همراه با قید، نه بعد از ماه مبارک رمضان. ولعجل کون خصوصیت رمضان قیدن للوجوب یکون الوجوب و تابعن لتحققها، چون که این خصوصیت رمضان قید وجوبه، وجوب تابع تحقق این قید است، این خصوصیت است، تا این خصوصیت نباشه وجوبی هم در کار نیست. ولعجل کونها قیدن للواجب یکون الوجوب و متعلقن بالمقید بها، و چون این خصوصیت قید واجب هم هست پس وجوب تعلق گرفته است به روزه‌ای که مقید به بودن در ماه رمضانه. اینو این حسه از شما خواسته شده، ای به صوم و به تقید به کونهی فی رمضان، یعنی واجب صوم است و مقیدن به این که این صوم در ماه مبارک رمضان باشه. پس سه قسم ما برای شما از اقسام قیود رو ذکر کردیم. قسم اول جاییست که قید فقط قید وجوب باشه، قید حکم باشه، تا وقتی این قید نیاد حکمم نیست، مثل زوال، مثل بلوغ. وقت و بلوغ جزو قیود وجوبند، تا نباشن حکم نیست، فعلیت پیدا نمی کنه حکم. دوم قید واجب یا متعلق وجوب، این قید کارش اینه که میاد واجب رو تحسیس میزنه و میگه امر تعلق گرفته است به این حسه، به این قسم، اون حساس دیگر امر نداره، شما هم باید این حسه رو بیاری. سوم قیدی که هم قید وجوب است و هم قید واجب، تا این قید محقق نشده وجوبی بر عهده شما نمیاد و فعلیت پیدا نمی کنه. بعد از این که محقق شد شما باید اون حسه ای از واجب رو بیاری که همراه این قید هست. خب این اقسام قیود، حالا هر کدوم از این اقسام چه حکمی داره انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.